الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين سيما بلية الله العظيم اللعن على عدائم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما درباره تعریف علم اصول بود. تعریف‌های مختلفی رو ذکر کردیم. به تعریف پنجم رسیدیم. تعریف پنجم از محقق اصفهانی است. مرحوم محقق اصفهانی دو تا تعریف برای علم اصول ذکر فرمودن. تعریف اول محقق اصفهانی اینه که فرمودن القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. تعریفشون دو تا خصوصیت داره که اینو باید بشید تأمل کرد. یکی کلمه الممهده رو تو این تعریف آوردن. خصوصیت دوم این که آخرش گفتن به تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، حکم رو مقید کردن به قید شرعیت. این تعریف رو در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 42 فرمودن. یک تعریف دومی هم آوردن. این تعریف دوم اینه القواعد التي تقع في طريق إقامة الحجة على حكم العمل. به جای تحصیل حجت فرمودن طریق إقامة الحجة. این خیلی حالا مهم نیست، این نکته رو حالا بعد بهش میپردازم. آقای خویی و این نکته خیلی پافشاری دارن که چرا تعریف اینجور تغییر کرده، اینو بعد در موردش صحبت میکنیم. فقط مهم اینه اون دوتا نکته تعریف قبلی عوض شد. کلمه ممهده برداشته شد، فرموده بودن القواعد الممهده، اینجا کلمه ممهده رو برداشتن، فرمودن القواعد التي تقع فی طریق اقامت الحجه على حکم العمل. نفرمودن آخر کارم على حکم الشرعی، فرمودن حکم العمل. دو تا تعریف تو عبارتشون دادن که این دو تا مهمه. یکی قید الممهده رو برداشتن، یکی این که قید الشرعی هم برداشتن کردن العمل. خب مرحوم اصفهانی که میدونید آخر عمرشون، یک سال آخر عمرشون، یه دوره جدیدی از اصول شروع کرده بودن که به پایان نرسید. که تعریف ظاهرا اونجا بود که من نوشتم دوره قبل. تو این دوتا تعریف آشمان حسین اصفهانی این دوتا نکته رو که حذف دوتا قید الممهده است و قید الشرع، این دوتا رو باید بررسی بکنیم. قبلش اشکال آقای خویی رو میخوام ذکر بکنم به آشمان حسین اصفهانی. سه تا ایراد دارن آقای خویی بر آشمان حسین اصفهانی. ایراد اول، آقای خویی تمام حواسشون به اینه که چرا مرحوم اصفهانی برخلاف طریقه قوم کلمه استنباط رو برداشتن، جاش به تحصیل الحجه آوردن یا طریق اقامت الحجه آوردن، لذا شروع میکنن ایراد گرفتن. ایراد اول آیه خویی اینه، میفهمن نیازی نبود که شما کلمه استنباط رو بردارید جاش تحصیل الحجه بگذارید. چرا؟ به خاطر اینکه حکم اهم است از حکم واقعی و حکم ظاهری، و اهم بودن حکم از حکم واقعی و ظاهری باعث میشه که با کلمه حکم ظاهری ما بیاییم براءت عقلیه و تأخیر عقلی رو داخل در تعریف مشهور بکنیم. منظورشون چیه؟ منظورشون این آقای خویی که آقای اشخواند حسین اصفهانی، شما که استنباط رو برداشتید علتش این بوده که در براءت عقلی و تأخیر عقلی استنباط نیست، شما به خاطر این ورزشی کلمه استنباط نیوردید، چون در براعت عقلی یک استنباط حکم شرعی نیست، در تفسیر عقلی که استنباط حکم شرعی نیست، شما برای همین ورزشتید کلمه استنباط رو عوض کردید، گفتید تفصیل الحجه، در حالی که هیچ ملزمی برای این کار نبود. آقای اشمان حسین اصفهانی، چرا؟ چون که مراد قوم از حکم شرعی اهم بوده از حکم واقعی و حکم ظاهری، حکم ظاهری هم شامل می شده و در باب براعت عقلی و تخییر عقلی حکم ظاهری شرعی است. این حرفای خود. جواب آقای خویی چیه؟ آقای خویی به یه نکته توجه نفرمودن، استادشون مرحوم اصفهانی. ببینید این جواب به ایراد آقای خویی، استادشون مرحوم اصفهانی که کلمه استنباط رو برداشتن جاش تحصیل الحجه آوردن، غرضشون این نبوده که بخوان تأمین بدن به حکم واقعی و ظاهری، تأمین به واقعی ظاهری توجه نداشته باشد. غرض مرحوم اصفهانی این بوده. ببینید در علم اصول ما گاهی وقتا یک تطبیقاتی داریم، تعبیر تحصیل الحجه هم استنباط رو شامل میشه هم تطبیق رو شامل میشه. اینو خوب توجه بکنید به خاطر ایرادایی که بعدم خدمتون عرض میکنم. لعل مرحوم اصفهانی ناظر به این مسئله است. ببینید در اذهان خیلی از این اعلام شما میبینید اینا حواسشون به اینه که استنباط یه مسئله است، تطبیق یه مسئله، تا حدی که بعضی اومدن گفتن استنباط مال علم اصوله، تطبیق مال قواعد فقهیه. مرحوم اصفهانی یک تعبیر جامعی آورده، تحصیل الحجه، این تعبیر آورده. منتها حرف مرحوم اصفهانی ایرادی داره که بعد خدمتتون عرض می‌کنم. ایرادش رو چه نکته ایه؟ مرحوم اصفهانی در مسئله تخییر عقلی یا براعت عقلیه عبارتشون تحصیل حجت علل حکم شرعی آوردن، تحصیل حجت و حکم شرعی براعت عقلیه رو شامل نمیشه، بعد بگن تحصیل حجت علل حکم العمل، که من که تحصیل دوم بیان بگن. چرا؟ چون در براعت عقلیه، چون در تخییر عقلی شما تحصیل حجت میکنید اما نه بر حکم شرعی، بر وظیفه عقلیه. این جلسه قبلم عرض کردم نباید اشتباه بشه بین حکم شرعی و وظیفه عقلیه، بایدهای عقلی غیر حکم شرعیه. یاد بر مرحوم اصفهانی اینه و آقای خویی توجه به این مسئله نکردن، فکر کردن اگر ما بگیم حکم شرعی واقعی و ظاهری هر دو مراد قوم هست اشکال دفع میشه، در حالی که اشکال دفع نمیشه. چرا؟ چون مگه شما در براعت عقلیه و تخییر عقلی استنباط حکم شرعی ظاهری میکنید؟ در براعت عقلیه شما حکم شرعی ظاهری دارید استنباط میکنید که با تعمیم حکم به واقعی و ظاهری مشکل حل بشه؟ آقای خود اینجور تصور کردن، دارن میگن آقا مشکل براعت عقلیه و تخییر عقلی با یک کلمه حل میشه، حکم اهم است از حکم واقعی و ظاهری. معنیش این میشه که در براعت عقلیه و تخییر عقلی ما حکم شرعی داریم و تا واقعی نیست، ظاهریه، در حالی که اصلا ما در اینجا حکم شرعی نداریم. استنباطش که هیچ، اصلا حکم شرعی نداریم. پس چی داریم در باب براعت عقلیه و تخییر عقلی؟ حکم العمل داریم. حکم العمل غیر مسئله حکم شرعیه. جلسه قبلا خدمتتون عرض کردم حکم العمل غیر مسئله حکم شرعیه. ما یه بایدهای عقلی داریم، جلسه قبل یادتون باشه عرض کردم تو بحث مقدمه واجب یادتون هستش که آقای مظفر نقل کردن که از مرحوم اصفهانی که ما وقتی دایی عقلی به مقدمه واجب داریم برای چه دایی شرعی جعل بشه؟ برای چه حکم شرعی جعل بشه؟ برای چه میگید مقدمه واجب واجب است؟ اصلا چرا وجود شرعی و حکم شرعی پیدا کنیم؟ ما که دایی عقلی داریم. ببینید مرحوم اصفهانی حواسشون به اینه، اگر دایی عقلی داریم برای چه دایی شرعی بیاد؟ که از کردم از آقای بهجتی باید پوسته میشون فهمدن برگشتم از خواندستان از این هم، ولی کن علایهان اینو باید ما کامل توجه داشته باشیم در مسئله حکم شرعی ظاهری ما کاری به براءت عقلیه و تخییر عقلی نداریم. براءت عقلیه و تخییر عقلی بایزهای عقلیه، حکم شرعی رو ثابت نمی کنه. لذا گفتیم طول سالها گاهی وقتا تو تعبیرها می بینید صحبت از بایده، نمیگن واجب است. بعضی جا هم سر صحبت واجب است رو که می کنن مراد میگن واجب است، نمیده و مراد ما وجوب شرعیه، اومان وجوب عقلیه. مثل اون اول رساله که میگن باید مقلد، باید مکلف یا مقلد باشه یا مجتهد باشه یا مختص. این بایدش خداشون میگن، میگن این یک لزومه عقلیه نه وجود شرعی. چلا؟ چون هنوز که مقلد نشده که بخواد وجود شرعی برش بیاریم، هنوز مقلد نشده. مقلد کیه؟ ما داریم میگیم که یا باید مقلد باشی یا مجتهد یا معتاد. چون اینجا که ما نمیتونیم حکم شرعی برش بیاریم که مقلد ما نیستش که، پس مسئله اول رو فهمن از باب چیه؟ از باب حکم عقله که داره به این سه تا امر هستید شما، باید یکی از این سه تا رو داشته باشید. پس این ایراد اول آقای خویی که تصورشون بر اساس این بود که با تعمیم حکم به حکم واقعی و ظاهری مشکله تخییر عقلی و براءت عقلی حل میشه، این تمام نیست. ایراد دومی کردن، ایراد دومشون خیلی قابل بحث نیست. فرمودن این حرفی که شما زدید که گفتید لتحصیل الحجه، این خلاف ظاهر لفظ استنباطه. جوابش هم خیلی روشنه، مگه مرحوم اصفهانی باید حتما لفظ استنباط رو تفسیرش بکنن؟ مثلا حتما ما باید ملتزم باشیم به مبنای مشهور در تعریف علم اصول که کلمه استنباط احکام شرعی رو می آوردن، بعد بیان تفسیر استنباط رو بیاریم که شما میگید خلاف ظاهر لفظ استنباطه. مرحوم اصفهانی میخواد خلاف ظاهر لفظ استنباط رو بیاره. چرا؟ چون میخواد با این کلمه تحصیل حجت به یه گاهی وقت ما در علم اصول استنباط نداریم، تحصیل حجت داریم. اینو مرحوم اصفهانی داره به ما میگه گاهی اوقات ما در علم اصول استنباطی نیست کارمون، تحصیل الحجه. مثل چی؟ مثل همین مسئله براءت عقلیه. شما استنباط الحجه نمی کنید، تحصیل الحجه می کنید. حالا حجت رو به چه معنا بگیریم؟ اون بحث جدایی. به معنای منجز و معذر بگیریم یک معنا، طریقیت بگیریم یک معنا، انشاء و حکم المماثل بگیریم یک معنا، معانی متعدد برای حجیت هست. اونو کاری نداریم، حالا بعد صحبتش میشه. مثل اشکال دوم مرحوم آقای خویی وارد نیست کنده هم، مثل این که مرحوم اصفهانی رو میخوان بگن که شما باید کلمه استنباطی که مشهور آوردن و همون رو بردارید معادلش رو بذارید. این چه حرفیه؟ ایشون دارن یه تعریف جدید از اصول ارائه میدن. اشکال سوم فرمودن که این حرف شما در وقتی تمام است که ما یک حکم الزامی داشته باشیم، اما اگر اباحه بوده باشه حکمی که ما میخواییم استنباطش کنیم تحصیل حجت معنا نداره. چرا؟ چون تحصیل معذر و منجز ما دیگه نخواهیم داشت. در اباحه ما تحصیل منجز و معذر نداریم، در حالی که حجیت در بعضی جاها به معنای معذر و منجز است. این تحصیل حجتی که شما گفتید، حجت گاهی اوقات به معنای منجز و معذر است و در اباحه ما منجز و معذر نداریم، در حالی که استنباط حکم شرعی داریم. پس تعبیر تحصیل حجت رو باز بردارید. اینم اشکال دیگه ایشون. این اشکال من از ظاهر تمام نیست. ما در خود الهه هم میتونیم منجز و مؤثر داشته باشیم. چرا ما اگر قدرت رو به معنی تریدیت گرفتیم اون که هیچ، اگر معنی انشاء رو که مواصل گرفتیم اون که هیچ، حتی اگر به معنی منجز و مؤثر گرفتیم اون موقع هم اباحه منجز و مؤثر میتونه داشته باشه. خیلی روشن. اگر حجت به معنی تریدیت بوده باشه خب اباحه هم ترید میخواست. اگر حجت معنی انشاء رو که مواصل بوده باشه انشاء اباحه به عنوان اون که مواصل واقع اینم ممکنه. اگر به معنی منجز و مؤثر بوده باشه بازم ممکنه. چرا؟ به خاطر این که در مسئله اباحه وقتی ما داریم میگیم حکم ما اباحه است، ممکنه مؤثر باشه، واقعا حکم ما حرمت بوده، واقعا حکم ما وجوب بوده، ما استنباط کردیم یا تحصیل حجت آوردیم و اینکه اینجا حکم ما اباحه است، بنابراین این اباحه ما عذر است. از چی؟ از اون حرمته. عذر است از اون وجوبه، از اون حرمت و وجوب عذر اباحه دیگه، درسته؟ عذر میشه نسبت به اون حرمت و وجوب. علی ظاهر ایرادات مرحوم آقای خویی به مرحوم محقق اصفهانی وارد نیست. پس در تعریف علم اصول فرمایش محقق اصفهانی آیا تمام هست یا نه؟ میگیم دو تا تعریف که ارائه دادن دو تا نکته داشت. نکته اولی که قید ممهده رو حذف کردن تو تعریف دوم، اینو ما نمیپسندیم. چرا؟ چون قید ممهده رو ما قبلا گفته بودیم. وقتی میگیم قواعد ممهده است برای استنباط حکم شرعی، یه سری چیزایی که تو استنباط حکم دخیلن، مثل علم لغت، مثل علم رجال، اینا چون ممهده برای استنباط حکم شرعی نیستن بیرون میرن. در قیاس استنباط و حکم و در طریق استنباط، حالا تو قیاسات مختلف اگر استنباط و حکم داشته باشه، نه یه قیاس، در طریق استنباط و حکم واقع میشه. قدما این قید ممهده رو آورده بودن برای اینکه اینا رو خارج کنن. چرا؟ گفتن چون علم رجال مختص به استنباط و حکم شرعی نیست، تو جایی که مربوط به عقاید بوده باشه اونجا هم شما میتونید تو روایات شدتون بررسی کنید، تو روایات تاریخی میخواد ببینید این نقل تاریخی صحیح هست یا نه. با این ملاقات میاد جلو، صحت نقل های تاریخی هم با علم رجال میاد ثابت میکنید. پس علم رجال ممهد برای استنباط حکم شرعی نیست، لذا قواعد علم رجال جز علم اصول نیست. قید ممهد آوردنش به جا بوده که قدما آورده بودن، اینو که مرحوم اصفهانی حذفش کردن اینو میگیم نمیپسندیم، این ممهد بیاد خوبه. اما قید دومی که حذف کردن از تعریف اول خودشون، القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، این از شرعی رو برداشتن نوشتن علی حکم العمل. میگیم این خیلی عالیه، مسئله براءت عقلیه و تحصیل عقلیه ما حل شد. چرا؟ چون در براءت عقلیه و در تحصیل عقلی ما تحصیل حجت بر حکم شرعی نداشتیم، بر حکم عمل داشتیم، وظیفه عملیه بود. تحصیل براءت بر حکم شرعی نبود دیگه، بر حکم عمل بود. تو تحصیل عقلی حکم عمل بود. پس بنابراین این چی که در تعریف دوم گفتن، اگر قید ممهده رو از تعریف اولشون بیاریم بهش اضافه بکنیم، تعریف خوب میشه. در آخر بحث ما نوشتیم اینجور که القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی حکم العمل. پس تعریف علم اصول به نظر صحیح و ادق این میشه، به اصطلاح از فرمایش مرحوم اصفهانی هم اخذ شده، القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی حکم العمل. این بهترین تعریف میشه برای این مصروف. حالا ایراداتی که به تعریف های دیگه بود تو این تعریف نیست، این تعریف مستخط از کلام مرحوم اصفهانیه، منتها دو تا قیدیو که حذف کردن در تعریف دومشون، ما یه قیدشو دوباره برگردوندیم، کلمه علم محدده رو گفتیم برگردوندیم. این نسبت به فرمایش مرحوم سبحان. تعریف ششم، مختار محقق عراقی. محقق عراقی در تعریف علم اصول اینجور فرمودن، نهایت الافکار صفحه 20، مقالات الاصول صفحه 54، فرمودن القواعد الخاصه التي تعمل في استخراج الاحكام الالهيه او الوظائف العمليه الفعليه عقليتا كانت ام شرعيه. یه بار دیگه میخونم تعبیر شما، القواعد الخاصه التي تعمل في استخراج الاحكام الكليه الالهيه. این قسم اول، قواعدی که به کار برده میشه در استخراج احکام کلیه الهیه، اول وظائف العملیت الفعلیه عقلیتن کانت او شرعیه. چه میخواد این وظائف؟ وظائف عملیه باشه، عقلیه باشه، چه شرعیه باشه. تعریف های آقازی عراقی بسیار بسیار شبیه تعریف استادشون مرحوم آخوند خراسانیه. آخوند خراسانی جای این قسم دوم که برای اصول عملی آورده بودن، چه اصول عملی عقلیه چه شرعیه، تعبیر این بود اول منتهی الی الیها فی مقام العمل. ایشون هم تقریبا هم آوردن، منتها واضح تر کردن، تقریبا وظائف عملیه و فعلیه، منتها عقلیتا کانت ام شرعیه. اون قسمت اولشون هم استخراج احکام کلی الهیه فرمودن. تعریف مثل تعریف مرحوم آخوندش، ایرادی که بزرگان در تعریف مرحوم آخوند داشتن چی بود؟ میگفتن اینجور ایراد به محقق عراقی هم وارد میشه، با اگر اون ایراد درست باشه به اینجا هم وارد میشه. ایراد بهش این بود، میفرمان که این طوری که شما علم اصول رو تعریف کردید، در علم اصول دو غرض داریم. یک غرض استنباط الاحکام کلیت الالهیه، یه غرض دوم رسیدن به وظائف عملیه فعلیه عقلیتا کانت ام شرعیه. دو تا غرض دارید، یکی اینکه میخواد به احکام الهیه شرعیه برسید، یکی اینکه میخواد وظایف رو استخراج کنید. شد دو تا غرض. و تمایز علوم بر اساس تمایز اغراض، بنابراین نتیجه این میشه که علم اصول میشه دو تا علم، چون دو تا غرض داره، هر غرضی علم مستقل بر خودش مطلبه. یعنی ما باید یه علم وضع کنیم برای استنباط احکام شرعی، یه علم دومی هم بیایم قرار بدیم برای اینکه اگر در علم اول ما احکام شرعی رو نتونستیم استنباط کنیم، وظایف عملیه خودمون رو استخراج کنیم. این اشکالیه که به مرحوم آقای آخوند کرده بودن. اگر اون اشکال اونجا وارد باشد، به فرمایش محقق عراقی این اشکال وارد میشه. تعریف هفتم، مرحوم آقای خویی در محاضرات علم اصول رو اینجور تعریف کردن. خب یه چیز من قبلش عرض کنم، ببینید آقای عراقی متأثر از آقای آخوند خراسانی بود تو تعریف، آقای خویی هم در تعریف خودشون متأثرن از استادشون میرزای نعیمی، ولی چن تعریف میرزای نعیمی یه تغییراتی توش اهمال فرمودن، تعریف رو ذکر کردن. تعریف میرزای نعیمی که جلسه قبل صحبتشو کردیم، به خاطرتون بیاریم، ببینید ایشون شبیه میرزای نعیمی تعریف میکنه، اما با یک فرقهایی تغییر میده تعریف رو. تعریف آقای خویی اینه، در محاضرات جلد یک صفحه 4، علم بالقواعد التي خطأ به نفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیت الکلیت الالهیه من دون حاجت الى ذمیمت کبرا او صغرا اصولیت اخرى الیها. یه بار دیگه میخونم تعریف رو. القواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط احکام الشرعیت الکلیت الالهیه، قواعدیه که به نفسها در طریق استنباط احکام شرعیه کلیه الهیه قرار بگیره. من دون حاجت الى زمینت کبرا او صغرا اصولیت اخرى الیها، نه کبرای اصولیه دیگه میخواد نه صغرای اصولیه دیگه. من دون حاجت الى زمیمت کبرا او صغرا اصولیت اخرى الیها. خدای خوی دوتا نکته در کلامشون میگن هست. نکته اول می فرمان ما گفتیم استنباط الاحکام شرعیه، چرا؟ چون میخواییم قواعد فقهی خارج بشه. چرا قواعد فقهی خارج میشه؟ چون قواعد فقهی از باب تطبیق است نه استنباط. ما یه وقت یک چیزی رو استنباط میکنیم، یه وقت یه قاعده کلی دستمون هست اینو فقط تطبیقش میکنیم، اینو فقط تطبیقش میکنیم، یه استنباط نمیخواد. میگیم که مثلا قواعد فقهیه که این به نظر این بزرگوارا مثلا میگن که تطبیق میخواد، قاعده فقهی مثل قاعده ید، چیزی دست شماست نیست که شماست، میشه قاعده ید. هر چیزی دست کسی بود، حالا ما به عنوان کلی میگیم هر کسی چیزی دستش بود ملکشه، اونا میگن که مثلا زید یه چیزی دستش ملکشه، این تطبیق شد دیگه، فقط به جای هر کس کلمه زید رو گذاشتن، تطبیقش کردن. این تطبیق چه استنباطی توش هست؟ ایشون فرمان در قواعد فقهیه فقط شما تطبیق داری میکنید، کلی رو برمیدارید شخص رو میذارید جاش، هر چیزی که مشکوک است، بنابراین که قاعده طهارت است قواعد فقهیه باشه، هر چیزی که مشکوک است که طاهر است یا نجسه حکمش طهارت ظاهری است. اینو به جای هر چیزی میاد میگه که مثلا این فرش مشکوک است که طاهر است یا نجس است. ببینید تطبیقش کردید، کلیه رو برداشتید فرد رو گذاشتید. ایشون فرمان ما چرا کلمه استنباط رو آوردیم؟ استنباط رو آوردیم به خاطر اینکه قواعد فقهی خارج بشه، چون قواعد فقهی از باب چیه؟ هم از باب تطبیقه. این حرف اولیش ها احسن. استنباط یادتون باشه جلسه و استصحابو گفتیم که در شبهات موضوعی اومدن گفتن استنباط از باب تطبیق است و لذا جز قواعد فقهی است. تو اصول استفادن بحث میشه، اینا نظر رو فهمیدم که جلسه قبل بحث کردم، یعنی عیناً همون بحثی که الان میفرمایید که تطبیقی میشه تو استصحابم گفتیم جاییه استنباط حکم نداریم تو این جایی که استصحاب تو قواعد به عنوان قاعده فقهی در شواهد موضوعی به کار بره. این وقت میگیم این شی قبلا نجس بود الان هم نجسه، یا قبلا پاک بود الان هم شک کردیم در تالای نجاستش آیا نجس شده نه، میگیم پاکه. وقتی که اینجا دارید تطبیق میدید این جزء قواعد فقهی است. لذایتون باشه تو زیر تعریف مرحوم شیخ انصاری گفتیم چی؟ گفتیم که قواعدی که گفتن تطبیقش یا حالا استنباطش به ید مجتهده، گفتیم استصحاب در قواعد فقهی مختص به مجتهد نیست، قاعده کلی رو به شما یاد میدن یا نه مقلد خودتون برید تطبیق کنید، مختص به مجتهد نیست، خودتون برید تطبیق میکنید. لذا این بیان رو داشتن در شبهات موضوعی استصحاب میشه از قواعد فقهیه. خب این فرمایش ایشون ایرادی شده با آقای خویی. یه ایرادی که شده با آقای خویی اینه که این فرمایش شما اشکالش اینه که اصول عملیه شرعیه و همچنین اصول عملیه عقلیه و ظن انصدادی علل حکومه اینا هیچ کدوم منتهی به استنباط حکم شرعی نمیشن. اینا هم همه از باب تطبیق مضامینشون در مصادیقشون هستن، اینا استنباط حکم شرعی نیستن، اینا همه از باب تطبیق هستن. آقای خویی میخوان این ایراد رو دفع بکنن، جواب میدن. جواب اول از آقای خویی، ایشون در جواب اول میفرمایند که ایراد بر ما وارد بود در صورتی که ما قائل به این بودیم که استنباط اثبات حقیقی است. اگر ما بگیم که استنباط اثبات حقیقی است به علم او به علمی جن، این اشکال وارده. ولیکن ما استنباط رو اثبات حقیقی نمیدانیم، ما میگیم استنباط اهم اثبات جامعه، بین این که این اثبات میخواد وجدانی باشه، میخواد این استنباط شرعی باشه، میخواد این استنباط تنجیزی و تعذیری باشه. ما استنباط رو اهم میدونیم، جامعه نمیگیم استنباط یعنی اثبات واقعی، نه خیر، اثبات اهمه. میخواد استنباط واقعی باشه، میخواد تنجیزی و تعذیری باشه، هر چیزی که میخواد باشه ما اسمش اینو استنباط میذاریم. ببینید تعبیر استنباط رو خودی عمل تعمیمش دادن. بعد میفرمان که در باب براءت شرعیه، در باب براءت عقلیه، کلن اصول عملیه عقلیه و شرعیه، در ظن انصداری علل حکومت، در تمام اینها ما استنباط داریم. خود نظرشونه در تمام اینها ما استنباط داریم و استنباط ما استنباط به معنی تنجیز و تعذیر. استنباط رو حساب کردن، گفتن استنباط هست منتها تنجیزی و تعذیری. دیده بودید که اونجا اومدن گفتن حکمی هم که به دست میاریم حکم شرعیست، لذا تو تعریفشون هم الان اومدن اینجوری فرمودن، فرمودن که تعریف استنباط احکام شرعیه، یعنی آقای خویی دارن براءت شرعیه رو و براءت عقلیه رو و ظن انصدادی علل حکومه رو همه رو اسمشو میذارن احکام شرعیه. با توجه به این حرف همه رو برن اسمشو میذارن احکام شرعیه، میگن در همین استنباط هست، منتها استنباط اهم از اثبات واقعیه و اثبات ظاهری تنجیزی و تعذیری. این حرف آقای خویی. جوابش اینه، اصلا در تنجیز ایراد با آقای خویی، ملاحظه برای خویی، اصلا در تنجیز و تعذیر ما اثبات نداریم، ما اثبات و حکم نداریم. تو تنجیز و تعذیر جلسه قبل مفصل عرض کردیم تنجیز یعنی اگر حکمی باشد، به مرحله چهارم خودش که وصول هست رسید، تنجیز مرحله وصوله، درسته نه؟ یادتونه؟ جلسه قبل چی گفتیم؟ در اگر حجت به معنای منجزیت و معذریت باشه، اگر حجیت معنی منجزیت و معذریت بوده باشه، وقتی که شما منجزیت و معذریت رو ثابت کردید، آیا حکم رو ثابت کردید یا نه؟ گفتید اگر این روایت مطابق با حکم بود، حکم در حق شما واقعی میشه منجز، اگر مطابق با واقع نبود شما عذر دارید. ببینید این اثباتی نکرده حکمو، میگه آه حکم هست یا نیست، نمیگه حکم هست، نمیگه اثبات کنیم حکم هست. تنجیز و تعذیر اثبات و حکم نمی کنه، تنجیز و تعذیر میگه حکم یا هست یا نیست، اگر هست در حق شما شد منجز، بهتون رسید، اگر نیست طوری شما معذوری اندلدا، شما کار خودتو کردی. چه اثبات و حکم کرد؟ شما استنباط رو به معنی اثبات اهم گرفتید، در حالی که تو مورد براءت عقلیه شما تنجیز و تعذیری که دارید اثبات الحکم اصلا نیست، ولو به معنای عام خودش. درسته؟ استنباط حکم نکردید شما، که تازه کلمه شرعی هم که شما دارید میگید که دیگه چه بدتر. ببینید مرحوم اصفهانی چرا تحصیل حجت آورد جای استنباط؟ در براعت شرعیه و عقلیه تحصیل حجت هست، اما استنباط به معنی اثبات ما نداریم. در براعت عقلیه و شرعیه استنباط ما نداریم. تو براعت شرعیه چرا اصلا میگن داریم؟ باز اونجا یه استنباطی میشه باشه. تو براعت عقلیه شما چیزی استنباط رو به معنی اثبات رو حکم خواهد بگیریم، اونم تازه استنباط رو که شرعی نمیشه. استنباط و حکم شرعی در براعت عقلیه میشه مبنا، چه حکم شرعی استنباط کردیم؟ گفتید خودتون حجت به معنی منجزیت و معذریت تو باب براعت شرعیه و عقلیه. وقتی منجزیت و معذریت شد، استنباط به معنای اثبات جامع هم حتی توش نیست، نه اثبات واقعی نه اثبات جامع. این اشکال فرمایش جواب اول آقای خویی. آقای خویی یک جواب دومی دادن. جواب دوم آقای خویی، دیگه ساعت 10 شد، میخوام من بگم اینو تا بحثمون برسه به سر بحث، به ملاک تمایز علوم. جواب دومشون اینه که لو تنزلنا، اگر ما تنزل کنیم و فرض کنیم که اصول عملیه شرعیه از باب تطبیق است نه استنباط، اگر این فرض رو بکنیم، اینو تنزل کردن آقای خویی، بازم میگه اینا خارج از علم اصول نیستن. آقای خویی میفهمن لو تنزلنا، اگر تنزل کنیم و فرض کنیم که اصول عملیه شرعیه از باب تطبیق هستن نه استنباط، چون آقای خویی فهمده بود که علم اصول همش از باب استنباطه، اشکال شد که اینا تطبیقیه دیگه، اشکال شد اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه و ظن انفدالی علی الحکومه همه تطبیقیه. ایشون میگه فرض کنیم تطبیقی باشه، بازم ما میگیم از علم اصول خارج نیستن. میگیم به چه دلیل؟ میگن چون یک خصوصیتی دارن که این خصوصیت در قواعد فقهیه نیست. خصوصیتشون چیه؟ میفرمان چون که اصول عملیه شرعیه اول از ادله با دلیل اثبات میکنیم، براعت رو ما در ما لا یعلمون تو حدیث رفع اثبات میکنیم، استنباط میکنیم، بعد تطبیقش میدیم. پس یه استنباطی دوباره توش هست، اگرچه تطبیق داشته باشه، اما تو اصول عملیه شرعیه قبل از این تطبیق استنباط حدیث رفع رو داشتیم. رفعن امتی ما لا یعلمون استنباطی بود، پس ما باز دوباره تو اصول عملیه شرعیه استنباط داریم. که انه این جواب دومشون فقط جواب از اصول عملیه شرعیت، اما از اصول عملیه عقلیه و ظن استدلالی علی الحکومه دیگه جوابی ندادن. اشکال به ایشون اینه، ما در اصول عملیه شرعیه میگیم استنباط احکام شرعیه به نظر ما نیست، بلکه اینا وظائف عملیه شرعیه. ما دو تا وظیفه عملیه داریم، اینکه مرحوم آخون یا یازی های راز اومدن دو شعبه کردن، شعبه دوم شامل براعت شرعیه گرفتن، براعت شرعیه نه بودن که استنباط احکام شرعیه، علم اصول دو شعبه کردن. اون برای چی بود؟ براعت شرعیه میدیدن، استنباط حکم شرعی نیست، وظیفه شرعیه. ما یه وقت استنباط حکم شرعی میکنیم، یه وقت استنباط حکم شرعی نمیکنیم، میگیم آقا ما نمیدانیم، ما حکم شرعی رو نمیدانیم. ببینید یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، در باب مثلا فرض کنید اجماع، در باب خبر واحد تو حجت شرعیه، اونی که شما ثابت میکردید یک احکامی بود که چه به اصطلاح میشون گفتیم احکام ظاهریه، گفتیم با خبر ما احکام ظاهریه رو ثابت کرد، درسته؟ اما در باب براءت شرعیه استنباط حکم شرعیه ظاهری نداشتیم، بلکه وظائف عملیه بود که به قول آقای آخوند یا به تصریح آزیا عراقی این وظائف عملیه یا شرعیه یا عقلیه. ما میگیم در اصول عملیه شرعیه ولو شما با دلیل میره سراغ حدیث رفت، با دلیل میاد یه چیزی استنباط میکنید، اما اونی که استنباط کردید چی بود؟ یک قاعده کلیه بود که من اگر جای گیر کردم وظیفه عملیه من چیه؟ شرعن شرع داره میگه وظیفه عملیه شما اینه. حالا اگر شرع نگفت وظیفه عملیه شما چیه، یا تو گفت گاهی وقتا عقل هم میاد وظیفه عملیه مشخص میکنه، بعض وقتا میگه آقا شما نمیدانید حکم واقعه رو پیدا نکردید، نه در احکام واقعیه و نه در احکام ظاهریه حکم واقعه رو پیدا نکردید، ما میگیم وظیفه عملیه عقلیه شما اینه. پس چه براعت شرعیه باشه چه براعت عقلیه باشه، هر دو وظیفه عملیه است. استنباط حکم شرعی نیست. اینم ایراد آخر به فرمایش مرحوم آقای خویی. ما در مباحثی که در تعریف علم اصول داشتیم به این نتیجه رسیدیم بهترین تعریف که تعریف هشتم ما باید اسمشو بذاریم، تعریف ما رو تو دیگه من ننوشتم تو جزء اون دوره قبل ننوشیم تعریف جدیدی، همون تعریف هاشمهندسی گفتیم متخذ از تعریف هاشمهندسی اصفهانی که شما زید تعریف پنجم نوشتیم القواعد الممهده لتحصیل الحجه علی حکم العمل. حالا که این اشکال و جوابا نسبت به کلمات اعلام شد نسبت به حرفای خویی، ببینید چقدر دقیق شما دوست نرس داده. انصافا یه مرد متفکر کلمه استنباط و ورداشته افته تحصیل رو بودشن مشکله براعت عقلیه و براعت شرعیه و تخییر عقلیه و ظن انتداری علال حکومه رو، مشکل همه رو با این کلمهش حل کرده. حکم عمل هم گفته، نگفته حکم شرعی. خوب عواصش جمع داشتن ببینید چقدر دقت داشته. حکم شرع و برداشت نمیش حکم العمل، حکم عمل اهمه شرعن یا عقلن، وظیفه هم شامل میشه دیگه، وظائف هم شامل میشه. از این برم استنباط و برداشت خودشو تو درگیری مسئله استنباط و تطبیق ننداخت که یه جا بگن آقا این قاعده تطبیقیه، بعضی بگن استنباطیه، خودشو تو این وادی هم قشنگ ننداخت. ببینید خیلی راحت تر از آقای خویای نایینی باید گفت نه تحصیل حجت بر حکم عمل، قواعدی که ما این قواعد رو در طریق تحصیل حجت بر حکم عمل میم، انصافا تعریفش مرحوم محدود اصفهانی از همه تعاریف بهتر میم. بحث ما در تعاریف تموم شد، بریم تو ملاک امتیاز علوم. سلام.